24 دی 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی بود. عرض کردیم که بنابر نظریه کاشفیت یا طریقیت در حجیت امارات، اگر کشف خلاف بشود حکم علل قاعده عدم اجزاء است. ثم اینجا اشکالی رو طرح کرده بودند که اشکال رو مفصل خدمت شما روز شنبه عرض کردیم و دیروز جواب اشکال رو گفتیم که ناتمام ماند. حالا امروز جواب اشکال را اجمالاً اعاده می کنم و انشاءالله تمامش کنیم. در جواب این اشکال گفتیم که آقا مقتضای اماره جدیده یا این است که از اول اتصاف به حجیت داشته است، یا این است که از حین وصول حجت می شود. اگر مقتضای اماره جدیده این باشد که از اول حجت بوده است، خب پس دیگه تکلیف روشنه، یعنی اماره قبلی حجیت نداشته است، ما توهم حجیت داشته ایم، بنابراین میبایست اعمال بر اساس اماره جدیده باشد و نبوده است، بنابراین اعمال محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است و نتیجه می شود عدم اجزا. خیلی واضح و روشن. لکن مشکلی که اینجا وجود دارد این است که نمی توان قائل شد که اماره از اول امر حجت باشد، یعنی از ابتدا. چرا؟ چون حجیت امارات یک حکم شرعی است و احکام شرعیه مطلقا چنین است که میبایست کبرویان و صغرویان واصل بشود تا موسوم به چه بشد؟ به حجت. و الا احکام شرعیه که یکی از اونها حجیت است، ما دامی که واصل نشده باشد اون حکم تنجیز ندارد. بنابراین در این صورت اول حکم واضحه، لکن گیری که وجود دارد این است که چنین موضوعی تحقق ندارد، اما مجرد فرض است. اما رو تقدیر دیگر که تقدیر دوم باشد، آیه از دین خاموشش کن ببخشید. بنابر تقدیر دوم و اون این است که اماره جدیده از حین وصول حجت باشد، که این دیگه اشکالی ندارد و درست. بنابراین اماره جدیده از حین وصول ها می شود حجت، و اون اماره قبلی تا حین وصول این دومی حجت است. والحجت لا ينقلب اما هي چی علیها، حجیت که قابل انقلاب نیست، که این اماره اولی که بهش مجتهد عمل کرده حجت بوده است تا کی؟ تا وقت دسترسی به اماره جدیده. پس بنابراین عمل گذشته موصوف است به این که مستند است به حجت، عمل دوم هم که مطابق اماره جدیدت وجدان فتوا داده است، اونم مستند به چه می شود؟ مستند به حجت می شود. و گفته اند که خب پس هر دو مستند به حجت است و هر دو صحیح است، و این همون بیانی است که تو ذهن آقایون است که پس بنابراین عمل گذشته مستند به حجت است، اینم مستند به حجت است، و شی لا ينقلب اما هی علی، پس هر دو صحیحه. این اشکالی است که تو ذهن آقایونه. جواب این اشکال این است که بله، اماره دوم که اماره جدید است از حین وصول میشد حجت. وقتی که مکلف یا مجتهد آن را یافت در حقش حجت میشود و تمجیز پیدا میکند. لکن نکته‌ای که هست، سرش و لمش که من دیروزم بارها عرض کردم ولی دوستان ازش قفلت می کردن، محتوای حجیتش از وقت وصوله، در این مناقشه ای نداره. از حالا شد حجت وقتی که واصل شد. اما لسانش چیست؟ لسانش این است که امر در شریعت مقدسه از ابتدای شریعت بر اساس این اماره هست، نه از حالا این شده باشد. بله، نه اصلا خود لسانش این است. لسانش این است که از اول شریعت مقدسه حکم اینه. خب حکم از اول شریعت مقدسه این است، نه اینکه حکم حالا این شده است، حالا به دست من رسیده است، حالا برا من حجت شده است و حالا برا من تنجیز آورده است. این درسته، اما محتوا و لسان اماره این است که حکم از ابتدای شریعت مقدسه این است. خب اگر حکم از ابتدای شریعت مقدسه بر اساس اماره جدید باشد، شما مطابقش عمل نکرده اید، برخلافش عمل کرده اید. بنابراین عمل شما اون چیزی که شارع بدان دستور داده است نیست، نبوده تا حالا. وقتی امر شما مطابق دستور شارع نبوده است، یعنی معتیون به مطابق با مأمورون به نبوده است. وقتی معتیون به مطابق با مأمورون به نباشد، عمل محکوم به بطلانه. وقتی عمل محکوم به بطلان شد، یعنی آنچه که در گذشته انجام داده ای بر اساس اماره اول صحیح نیست. صحیح نیست یعنی باطل است، باطل است یعنی مجزی نیست. حالا من هنوز قضا رو نگفتم آقای هست. آروم آروم اجازه بده. من دیروز تمام شد، حالا امروز من تازه دارم آرام آرام چربش میکنم. میام جلو آروم آروم، هنو عرایز من تمام نشده، بذارید مطلبم رو تمام کنم. اگر جایی در ذهن شما اشکالی باقی ماند، چشم در خدمت، ولی اجازه بدید من یه قدری مطلب خودم را توضیح بدم، بپزم به اصطلاح، بعد شما اگه نپسندیدید بفرمایید که نه. ثم ما نحن فیه میشد مثل داستان چه آقا؟ میشد مثل داستان کسی که به مثلا قاعده طهارت عمل کرده است، شیء است، مایه است، نمیداند آیا پاک است یا نجس. وقتی نمیداند پاک است یا نجس، حکم میشد به قاعده طهارت چی؟ پاک. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قصد، پس محکوم به طهارت میشه. و این مکلف با حکم به طهارت آثار طهارت رو بر این شیء یا بر این مایه چه میکنه؟ بار میکنه. خب درسته تا اینجا؟ گیری هم نداره، عملش صحیح. سمن کشفه، سمن کشفه که نه، این مایه ای که این حکم به طهارتش کرده است از فلان تاریخ چه بوده است؟ نجس شده است. مثلا بینه قائم می شود بر نجاستش از فلان تاریخ، یا فرض بفرمایید که یادش می افتد که من یه وقت این شی یا این مایه نجس شد و دیگه من طهارتش رو نمیدانم، پس باید استصحاب چه جاری میکردم؟ استصحاب نجاست جاری میکردم و نه قاعده طهارت. خیلی خوب. خب حالا که در هر صورت معلوم شد قاعده طهارت خطأً جاری شده و کشف خلاف شد، چه به بینه یا به استصحاب نجاست، نتیجهش میشد چی؟ نتیجهش میشد تمام دست و بدن و لباس و وضو و غسل و اینا که با این مایه چه شده؟ انجام شده است، همه محکوم به چیز؟ فساد. یعنی اگه دست تر زده دستش نجسه، به بدنش اصابت کرده نجس است، به لباسش نجس است، با این آب اگه وضو گرفته وضو باطله، اگه غسل کرده غسلش چیه؟ باطل است. و هر آن چرا که چه کرده است؟ و هر آن چرا که مترتب کرده است بر این وضو و غسل از عبادات، باید چه کنه؟ باید قضا کنه، چون وضوش باطل بوده. خب وقتی وضو باطل باشد نماز باطل میشد دیگه. وقتی غسلش باطل بوده است چه میشد آقا؟ وضوش چه؟ غسلش که باطل باشد نمازش هم باطل میشد. بله، حالا در باب صوم اون آیون میفرمایند اونی که مبتل صیام است بقای عمدی بر جنابت یا حیض است، و این که غسل کرده به آب نجس گمانش این بوده است این آب چیه؟ پاکه. پس بنابراین بقای چه نداره؟ عمدی بر جنابت ندارد. پس صومش صحیحه ولی صلاتش نه. دقت کردی؟ پا اگه تو مارمزون سه رو پنج رو روزه گرفته با غسلی که با اون آب کرده، حالا فهمید آب نجس است، صومش تا حالا صحیحه، چون بقای عمدی نداشته. چون اگه میدونست آب نجس است که به آب طاهر غسل میکرد که. نمی دانست آب نجس. پس بقای عمدیه بر جنابت یا حدث اکبر نداشته. از این به بعد بله باید غسل جدید بکنه، برای صوم فرداش باید غسل جدید بکنه.
یعنی چی؟ مثلا ملاقی با نجاست یکی
نه همه همین حکم ملاقی با ملاقی با این مایه هم میشه نجس. اگه دست من لباس من اصابت کرده بعد کشف شد نجس هست، همه میگن نجس هست. توجه کرد؟ اجازه. پس ببینید چجوری تو داستان اصل عملی که شما جاری میکنید یا قاعده طهارت که جاری میکنید وقتی کشف خلاف میشد، حکم از اول انقلاب پیدا میکند و تغییر پیدا میکند. توجه کردی؟ این داستان ما نحنفی هم همینجور. یا به عبارت دیگر، اگر شما به یک عمومی تمسک کردید، حالا از قاعده و اصل عملی میام بیرون، برای شما یه مثال دیگه میزنم. اگر شما به یه عمومی تمسک کردید مثل عموم اوفو بالعقود، عموم احل الله الجی بای، عموم تجارتن انتراز، تمسک کردید و شما نمی دانید که معاملات ربویه، نه قرض ربویه، معامله ربویه حرام و باطل است. خب این رو نمی داند، او فرس یا عوامی است، نمی داند. میگه آقا بیعه، من برنج لنجونم رو دادم، به جاش برنج چه گرفتم؟ برنج پاکستانی گرفتم، برنج هندی گرفتم. لا محاله اینا از لحاظ قیمت با هم چه دارن؟ فرق دارد. بنابراین 10 کیلو برنج لنجون دادم، 40 کیلو برنج هندی گرفتم. تو معاملت واحده سمن و مسمن اینه، 10 کیلو برنج لنجون در مقابل 40 کیلو برنج چی؟ هندی. اینا رو با هم چه کردم؟ در یک معامله عوض و معوض قرار دادم، سمن و مسمن قرار دادم. خب این معامله چیه؟ این معامله میشه بیع ربوی. چرا؟ به خاطر اینکه در بیع احسن، اگر سمن و مسمن مکیل یا چه باشد؟ موزون باشد، و این مکیل و موزون در کیل و وزن با هم چه داشته باشند؟ اختلاف داشته باشند، به زیادتی و نقیصه میشد معامله چی؟ ربوی. وقتی شد معامله ربا، هم باطل است هم حرام است. دقت میکنیم؟ خب الان یه عوامی است نمیداند این را، چنانچه کثیری از عوام الناس نمیداند. این معامله را انجام داده است، بعدم به خیال خودش این چیه؟ بیع است دیگه. میگه آقا این بیع، احل الله البیع، این تجارتن انترازن است، من راضیم، صاحب برنج لنجون راضیست، صاحب برنج هندیم چی؟ راضیست، تجارتن انترازن است. خب اوفو بالعقود، یا آقا این عمومات و اطلاقات میگیردش دیگه، و این معامله رو انجام داده است. خیلی خوب، حالا رسید به اون جایی که پیدا کرد نصوصی را که این روایت، این روایات میگد آقا این معامله رباست و حرامه و باطله. یا آقای قنبری رو منبر تو مسجد براش گفتن این معامله باطله، نکنید اینجورا، از حالا فهمید که باطله. چه میشد؟ از حالا که فهمید باطله، اگر دیگه ببینید گناهی که در معاملات ربوی هست چون نمیدانست گناه رو برش چی؟ ننوشتن، چون نمیدانست. لکن معاملش باطله، باطل است یا نه؟ معاملش از اون اول باطل. پس اینی که نمیدانست جهلش معامله باطلش رو تصحیح نمی کند، معامله باطل. یعنی چی؟ یعنی برنج لنجون مال خودش است، برنجای هندی هم مال صاحبش است، معامله با نقل و انتقال واقع نشده است. دقت می فرمایید؟ بله. اینجا تو ربا یه گناه هم هست، این گناه رو چون این بیچاره جاهل بود و نمیدانست گناه رو برش نمی نویسن، چون نمیدانست که گناه هست برش نمی نویسن. اما معاملش که صحیح نمیشد که، حالا که متوجه شد معلوم میشه اون معامله از اول چه بوده است؟ باطل بوده است. داستان ما با پیدا شدن اماره جدیده لاحقه ثانیه همین است آقا. یعنی لسان این اماره جدیده، یعنی جدیدت الوجدان است، نه اینکه جدیدت الحدوث باشد، جدیدت الوجدان. ما تازه پیداش کردیم، تا حالا نمیدانستیم اون رو. حالا که پیدا کردیم، لسان این اماره این است که شارع از ابتدای شریعت این حکم رو کرده. وقتی شارع از ابتدای شریعت این حکم رو کرده است، بنابراین اعمال شما مطابق با این اماره جدیده نبوده. وقتی مطابق با این اماره جدید نبوده است، محکوم به بطلانه. وقتی محکوم به بطلانه، باید اعاده بشه. تمام شد. توجه کردی؟ لا یقال که باز این اشکالی است که تو ذهن آقایونه. میگن آقا این اماره جدیده اماره است، مثل اماره چی؟ قدیمه. خب همون جور که اماره قدیمه احتمال خلاف درش وجود داشت و چی هم شد؟ و ثم بعدم کشف خلاف شد ازش، این اماره جدیده، این اماره لاحقه، این اماره دوم هم همین جور است. سلام علیکم. این اماره دوم هم احتمال خلاف درش وجود دارد و ممکن است که کشف خلاف بشه. میگیم بله. حالا که این شد، میگن که خب اشکال اینه. میگن خیلی خوب، پس تو هر دوتاش وقتی احتمال خلاف وجود دارد، ما نمیدونیم کدام مطابق با واقع است. ممکنه اولی مطابق باشد، ممکنه چی؟ دومی مطابق باشد. پس بطلان اعمال سابقه احراز نمی شود، چون ممکنه اعمال سابقه درست باشد، این خلاف واقع باشه، ممکنه نه این درست باشد و اعمال سابقه خلاف واقع باشد. این احتمال هست، این احتمال نیست. میگیم چرا هست؟ بله، این احتمال وجود دارد وجدانه، لکن این احتمال که وجود دارد شاره این احتمال را اگرچه وجدانن وجود دارد، لکن شارع تعبدن این احتمال را نسبت به اماره دوم القا کرده است. القا با چی؟ به غین، لغوش کرده است این احتمال را. به چی لغو کرده؟ به دلیل اعتبارش. در هر اماره ای شما یه درصدی اصابه به واقع دارید، یه درصد هم چه دارید؟ عدم اصابه، خطا. حالا درصدشو کاری نداریم چقدره، 70% مثلا احتمال اصابه میره، 30% هم احتمال خطا. حالا این درصد کم و زیادتر هم بشد مشکلی ندارد ما باش. خیلی خوب، بله وجدانن این هست، ولی شارع با دلیل اعتبار اماره آمده است این احتمال خلاف را القا کرده. میگه این احتمال خلاف را دیگه بهش توجه نکن، این در حقت حجت است، باید بهش عمل کن. نسبت به اماره دوم این احتمال خلاف القا شده، نسبت به اماره اول چی؟ عکسشه. احتمال خلاف نه تنها القا نشده است، بلکه اثبات شده است که اماره اول به چه رفته است؟ به خطا رفته است. یعنی شارع اون القا را، القاء احتمال خلاف را از اماره اول برداشت. چرا؟ چون رسیدیم به اماره دوم که خلاف اول بود. خب پس اون احتمال خلاف دیگه القائیتش، لغو شدن احتمال خلاف نسبت به اماره اول دیگه وجود ندارد، بلکه وجدانم چه شد؟ کشف خلاف شد. اما نسبت به اماره دوم شارع میگه این اماره مصیب است و احتمال خلاف وجدانیش را که وجود دارد تعبدن القا میکند، تعبدن لغوش میکند. با چی؟ با دلیل حجیتش. وقتی میگه در حقت حجت هست، یعنی این احتمال وجدانی خلاف را بذار چی؟ بذار کنار، لغو کن. دقت کردید؟ لذا برای ما دومی میشد حجت از اول شریعت، اولی دیگه اعتبار نداره. بنابراین عملی که شما مطابق با اماره اول انجام دادید مستند به حجت نیست. وقتی مستند به حجت نیست محکوم به صحت نخواهد بود، وقتی که صحیح نیست مجزی نیست.
استاد در مورد اماره اول می‌فرمایید کشف خلاف شده، کشف خلاف یعنی علم باید بود.
بله
علم که وجود داره
اجازه چه اینجا هیچ فرقی بین علم وجدانی و علم اعتباری نیست. علم وجدانی حاصل بشد بله مطلب همین است، علم اعتباری هم حاصل بشد. علم اعتباری علمی است که حاصل شده از امارات. علم اعتباری هم حاصل بشد الکلام کلکلام.
اصلا علم نیست، این زنه.
آفرین، موت خودت میگی معتبر، یعنی شارع اون رو نشونده جای چی؟ جای علم. ببین از درد ناعلاجی باید به گربه بگم چی؟ خانم باجی. الان ما از درد ناعلاجی به این زن شارع چه داده است؟ اعتبار داده. پس الان برای ما میشد چی؟ حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی کل علم. کل علم یعنی باید مطابقش عمل کنی. چه جوری اون
تأخیر داره از
نه اون نه اون تأخیر در وصولشه. بله اول واصل شد ثم ثانی واصل شد ثم لترتیب لتراخی زمان. خیلی خوب ثم ثانی زمان وصولش دوتاست، اما اینا دوتا اماره خلاف همه. خب یکیش میگه فلان شی جز نیست در این مرکب، دومی میگه جزه، اولی میگه شرط نیست، دومی میگه شرطه. خب اینا خلاف همه. شما اولی بد رسید عمل کردی، بنا گذاشتی بر عدم جزئیت و عدم شرطیت، مدتی بر این روال عمل کردی، رسیدی بعد به اماره دومی، اماره دومی میگه جزء است، میگه شرطه. وقتی اماره دوم میگه جزء است و شرطه، این اماره از حین وصول در حق شما حجت است، ولی این اماره که حجته میگه شارع از اول این مرکب رو که جعل کرده این جزئیت و شرطیت درش وجود داشته و عمل شما فاقد این جزء و شرط بوده است، بنابراین عمل شما معتیون به شما، آنچه که شما انجام داده ای مطابق با مأمورون به نیست. وقتی مطابق با مأمورون به نیست محکوم به چیست؟ بطلان، محکوم به فساد. وقتی که محکوم به بطلان و فساد شد یعنی مجزی نیست، تو عمل باطل آورده ای. الان کسی که نمازش باطله شما میگید مجزی است؟ میگید کافیه؟ نمیگید که کافی است که. درست شد آقا؟ پس داستان بله
اون این است که من الان نمازهای سابقم را که باید بخوانم قضا کنم قضا نمی کنم، درست؟ من رو باید در آخرت باید مؤخر اتصال حقاق کنم،
بله
درست؟ پس من اینجا تا این ساعت حق دستور عمل کردم، پس اگر از الان دوباره بخوام دوباره برگردم از اول انجام بدم، حالا انجام ندم، اینجا اقامه بلا بیان لازم میدیم؟
نه دیگه بیان بدرسید.
نه اون قبلی ها را
اون قبلی ها الان بیان رسید.
الان که هیچی من به جا میارم.
بله
اونا را که باید قضا بکنم، اگر قضا نکردم قضا
خب حالا اجازه بدید در باب نماز، چون نماز یه امری است که هر روز تکرار میشد و حاجی بله حاجی سبزواری میگد و صلوات و متکرراتون از قفلاتون متتابعاتون تو اون منظومه فقهش، همون که یه منظومه در منطق دارد یه منظومه در فلسفه دارد یه منظومه هم در فقه داره. خب منظومه فقهش چاپ شده ولی خیلی متداول نیست، اونم خیلی زیباست منظومه فقهش. میگه شارع چرا هی میگه نماز بخون صبح ظهر شب، صبح ظهر شب، پنج وقت یا حالا سه وقتی که شما جمع میخوانید. خب میگه علتش این است و صلواتو متکرراتون از چرا؟ از قفلاتون متتابعاتون، چون قفلت هم پی در پیه، ما هی غافل میشیم، خدا هی با نماز گوشتو میگیرد به یادت میندازه، دوباره غافل میشیم، دوباره با نماز. نماز چیست؟ نماز در واقع میشود یک زنگ خطر برای بیداری، یه زنگ اخطار، یه زنگ بیدار باش. خب شما نمازتو خوندی ولی درست نخوندی، ما بودیم میگفتیم عدم الاجزا، لکن در باب نماز بالخصوص نصوصی داریم بر چی؟ بر اجزا، مثل حدیث صحیحه چی؟ زراره تحت عنوان لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه نماز اعاده نمیشد، لازم نیست نماز دا اعاده کنی، وقتی اعاده لازم نباشد قضایش هم لازم نیست، مگر از خمس. خمسی که نام میبرد چیه؟ میگد که التهور والوقت والقبل والرکوع والسجود. اگه این پنج تا خلل بش وارد شد، طهارت درست نبود، باید اعاده بشه. وقت رو مراعات نکرده ای، خارج وقت نماز خوندی، قبل دخول وقت نماز خوندی و بعد زهره و بانه و انکشفه که شما نمازت رو تموم کردی رفتی خوابیدی، تازه صدا از اون بلند شد. خب باید اعاده بشه. قبله، اگر کشف خلاف شد که قبله‌ای که ایستاده ای جهتش بالکلیه با اون جهتی که تو ایستاده ای فرق دارد، یعنی چی؟ یعنی شما این سمت وایستادی، قبله این سمت، یعنی پشت به قبله تو نماز خونده ای. خب چون اگه جهتش چند درجه ای هم اختلاف داشته باشد اونم مجزیست، اما معلوم شد پشت به قبله وایستاده ای، باید اعاده بشه. رکوع نکردی، باید اعاده بشه. دو تا سجده به جا نیاورده ای در گرکت، باید اعاده بشه. اگه خلل به ایناست باید نمازت اعاده بشه. غیر اینا اگر خلل وارد شده است سهوًا، لا عمدنا، سهوًا یا جهلًا اگر خلل وارد شده است، نماز احتیاج به اعاده نداره. خب عمده تکلیف مردم قصه چیه؟ قصه نمازشون است. دقت میکنی؟ و الا مثل صوم که سالی یک ماه بیشتر نیست، حج بفرمایید، تو عمرشون یک بار دارن حج میرن، اینا عمده تکلیف اینا نیست، عمده تکلیف نمازه. و در نماز نس داریم به حدیث لا تعاد، میگه احتیاج به اعاده ندارد. ولذا این ترس و وحشت شما که آی چی تو میشن، اگر این کشف خلاف نسبت به امارات در باب نماز باشد و نماز شما به اون مستثنای حدیث لا تعاد خب خلل وارد نیامده باشد، مانعی نداره، احتیاج به اعاده نداره. پس بنابراین اینی که شما میگید آقا کار سخت میشد، عمده سختی مال نمازه. وقتی نماز را به نصوص حکم به اجزا کرده، بقیه عبادات دیگه بله به اونجا نمیخورد و دیگه زیاد نخواهد بود. هازا کله نسبت به چه آقا؟ نسبت به اعاده. و اما القضا، قضا هم داستانش همون داستان اعاده است. وقتی که شما میرسید به این که تکلیفتون را در ظرف زمانی خودش انجام نداده اید، به حیث که اگر در زمان متوجه می شدید می بایست تکلیف را اعاده می کردید، بنابراین ظهر که تکلیف از شما فوت شده است. وقتی که ظاهر شد که تکلیف از شما فوت شده است، خیلی خوب، اقض ما فات کما فات او رو می گیره. پس بنابراین همون جور که عادل لازم است، قضا هم در خارج از وقت چی میشد؟ لازم میشد. به چه؟ به اقض ما فات کما فات. بنابراین هم اعاده لازم میشد هم قضا، الا نسبت به باب صلات در فرضی که به این خمس یا بقیه ارکان، چون بقیه ارکان هم تو حدیث لا تعاد نیست، ولی میدانیم اگر به ارکان، به ارکان صلات خلل وارد بیاد، نماز ولو سهوًا یا جهلًا باشد، نماز محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، بفرمایید که مطلب صاف میشد. یعنی بناً بر حجیت امارات، خب بر چی؟ بر طریقیت یا کاشفیت. اگر ما امارات رو حجت بدانیم بناهن بر طریقیت یا کاشفیت، و خلاف چه بشد آقا؟ و کشف خلاف بشد، نتیجهش میشد عدم اجزا علل قاعده. و اجزا احتیاج به دلیل خاص دارد، و این دلیل خاص وجود دارد در باب چی؟ صلات. اما در غیر باب صلات هر جا دلیل داشتیم فهم، هر جا دلیل نداشتیم نه. مثلا میگد مخالف، بله، اگر اسلام، اگر ایمان بیارد، مخالف اگر ایمان بیارد، یعنی سنی بشد چی؟ شیعه. هیچ کدام از اعمال عبادیش رو احتیاج به اعاده و قضا ندارد. یعنی همون نماز دست بسته، درسته؟ که شما میگید نماز دست بسته چیه؟ باطله دیگه. تکتف موجب بطلانه، آمین گفتن موجب بطلانه، سجده بر چی؟ فرش، موجب بطلانه. همون نمازایی که شما میگید باطله، میگد اگر مخالف مؤمن بشد احتیاج به اعاده عباداتش ندارد، مگر دوتا عبادت. دوتا رو باید اعاده کند. یک، زکات. اگه زکاتشو داده حالا چه شده است؟ مؤمن شده است، اهل ولایت شده است، زکاتش از نو باید بده. چرا؟ چون سنی زکاتشو میداد به کی؟ زکاتشو میداد به اون فلان نشسته ها. حالا که شیعه شد، مصرف زکاتش مختص به فقراء شیعه است، زکاتشو باید اعاده کند. نشسته را میری پیش فاضل معاصر، اون نشونت میده کجاش نشسته. خب، و بفرمایید که عبادت دوم که باید اعاده بشد چیه؟ حجه. حجش هم باید اعاده بشه. یعنی اون حجی که در زمان مخالفتش رفته است، او حج نه، او حجت الاسلامش حساب نمیشه. اما نمازاش نمیخواد اعاده کنه، روزه هاش نمیخواد اعاده، هیچ. نه نه، این اسلام، ما این مسلمان بوده است، این اون که اصلا عبادت ندارد که، او کافره، آمد الان مسلمان شد، تا اسلام آورد چیکارش میکنید؟ چیکارش میکنید؟ تا مسلمان شد دولشو میبرند. خب این اول. بعد از این که مسلمان شد، خیلی خوب، 70 سال غیر مسلمان بوده، نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه هیچ عبادتی، لازم نیست. الاسلام یجب ما قبله، از حالا که مسلمان شد نماز بخوان. چرا؟ مالشو حالا حساب میکنن، خمسش ازش میگیرن، نه اینکه دارایی های قبلیش، حالا میگن چه داری بیا خمس بده. نماز از وقتی شهادتین گفت نماز برش واجب میشه، روزه امسال که میاد برش واجبه، نه روزه های قبل. دقت کردی؟ اون الاسلام یجب ما قبله اینه. ولی این مسلمان بوده است، سنی بوده است، از سنی مسلمون، توجه میکنید؟ آثار احکام اسلام برش بار است. حالا آمد شیعه شد، حالا که شیعه شد آیا عبادتاش باید اعاده بشه؟ آخه این روزشا مشهور، آقایون فقهای شیعه میگن روزه پایانش به چیه؟ به مغربه. سنی ها به غروب چه میکنن؟ نه غروب، حتی صرف استتار قرص افطار میکنن. یعنی بعضی وقتا این استتار قرص یا غروب خودشون 20 دقیقه قبل اذان مغرب ماست. خب روزشو همون وقت افطار کرد، همون روزه. نه، فقهای شیعه میگن غروب، بعضیشون اقل و قلیلی، قول غیر مشهور، قول غیر مشهور غروب آفتاب. خب ولی اونا اصلا استتار قرصه، بنابراین رفت بالمشهور فقهای شیعه روزش باطله، ولی لازم نیست اعاده کنه. بله، هیچ لازم نیست، یعنی همون عبادتهای باطل میشد مقبول وقتی شیعه شد. بله عرض کردم آقای شریف، حج باید اعاده بشد و زکات و لا غیر. نه، نص داریم که حجش مقبول نیست و حج باید اعاده بشد، چون اینا بله در حج یه بدعتهایی رو وارد کردن، لذا حجش تصریح دارد بر اعاده، ولی فقط حج و زکات. بله؟ نه نه، کل حج باید اعاده بشن. آقای شریف حجش را از نو باید اعاده کند، تمام حج میبایست اعاده بشن، همون جوری که زکاتی که پرداخت کرده است زکاتش هم قبول نیست، از نو باید زکات بده، همین دوتا. اما اگر آقای شریف نماز ظهرشو خوند دست بسته، چون سنی بود، بعد آمد خدمت آقای شریف، آقای شریف او را چه کردن؟ شیعه کردن. الان گفت اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. خب حالا که شیعه شد، آیا نماز ظهرش باید از نو بخواند؟ نه، عصرش را به طریقه شیعه بخواند، نماز عصرش را به طریقه شیعه بخواند، کفایت است. اگر جایی ببینید هر زمینه، اگر جایی نص باشد، نص متبعه، نص در باب نسبت به اسلام آوردن کافر میگه الاسلام یجب ما قبله، خلاص. نص نسبت به شیعه شدن سنی میگه قبول همه عبادات جز زکات و حج. خب باز نص نسبت به نکاح میگه چی؟ میگه کافیست اگر زوج و زوجه‌ای در آیین خودشون، در مذهب خودشون اینا زن و شوهر بودند، حالا مذهب خودشون میخواد گاو پرستی باشد، میخواد مذهب اهل کتاب باشد، تو مذهب خودشون هرچه که بود اگر اینا با هم زن و شوهر بودند، بعد زن و شوهر هر دوتا آمدن پیش آقای حسام شهادتن گفتن و مسلمان شدن، الانم چیه؟ الانم زن و شوهرن. آیا عقد نکاحشون باید اعاده بشن؟ نه، همون عقد نکاحی که تو گاو پرستی و بت پرستی داشتن همون بعد اسلام چه میشد؟ امضا میشد. لازم نیست که عقد نکاح تجدید بشود. توجه فرمودید؟ اینا نصوصی است که ما بر اجزا داریم، هر چیزی رو شارع حکم به اجزا کرده فهو، لکن ما باشیم و قاعده بنابر طریقیت میشود حکم چی؟ عدم الاجزاء. وصلى الله على محمد وعلى